و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک دانشجوی دیگر در زندان درگذشت. مراسم ترحیم محسن روح الامینی لغو شد. وزیران اطلاعات و ارشاد اسلامی برکنار شدند. ساعت 19 با سلام و درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در حال گذراندن شامگاه روز یکشنبه 4 مرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 26 ژوئیه سال 2009 میلادی هستیم. فردا آسمان تمام شهرهای ایران نیلگونه و صاف خواهد بود، به جز تبریز که هوایی ابری و بارانی برای آن پیش بینی می شود. دمای هوای تهران در گرمترین ساعات روز به 36 درجه سلسیوس بالای صفر می رسد. گرمترین شهر ایران با بیشینه دمای 46 درجه بالای صفر آبادان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان می کنیم. پیش از آن که به گزارش ها برسیم، تازه ترین خبرها رو از محمد زرقامی می شنویم. با سلام به شما.
سلام شما آقای حسینی و سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو با اخباری در ارتباط با مسائل مرتبط با انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران آغاز می‌کنیم. پیکر یک دانشجوی دیگر که در زندان درگذشته است روز یک شنبه امروز به خانواده او تحویل داده شد. به نوشته یه روزنامه اعتماد چاپ تهران، امیر جوادیفر دانشجوی رشته مدیریت صنعتی دانشگاه قزوین در جریان تجمعات 18 تیر ماه بازداشت شده بود، اما ساعت 9 صبح امروز به خانواده او اطلاع داده شد که پیکر او را تحویل بگیرند. امیر جوادیفر در روز 18 تیر ماه به دلیل شکستگی بینی به بیمارستان انتقال یافت، اما پس از مداوای اولیه بازداشت شده بود. در این حال مراسم ترحیم محسن روح الامینی، یکی از دانشجویان کشته شده و فرزند دکتر عبدالحسین روح الامینی، دبیرکل حزب توسعه و عدالت لغو شد. این مراسم قرار بود عصر امروز در مسجد بلال صدا و سیما برگزار شود. آقای روح الامینی دانشجوی دانشکده فنی در 18 تیر ماه بازداشت شد. خانواده او میگویند با اینکه مسئولان زندان با آنها اعلام کرده بودند که فرزندشان به زودی آزاد می‌شود، اما پس از مدتی پیکر او را تحویل دادند. پدر او عبدالحسین روح الامینی از اعضای ستاد انتخاباتی محسن رضایی بود و در دولت محمود احمدی نژاد ریاست انستیتو پاستور را بر عهده داشت. او هم اکنون عضو شورای وزارت بهداشت است. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی مهر، مراسم ترحیم محسن روح الامینی از سوی خانواده او برای جلوگیری از بروز ناآرامی و خشونت لغو شده است. خانواده مرحوم روح الامینی در تماسی که رادیو فردا برای بررسی صحت و سقم این خبر با آنان داشت گفتند که از مصاحبه معذور هستند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای برگزاری مراسم یادبود کشته شدگان وقایع اخیر ایران به وزیر کشور نامه نوشتند. در این نامه آمده است: به مناسبت گذشت 40 روز از آغاز حوادث ناگواری که طی آن عده‌ای از هموطنان جان خود را از دست دادند، درخواست برگزاری مراسم یادبود در روز پنج شنبه 8 مرداد از ساعت 18 تا 19 و 30 دقیقه در محل مصلی بزرگ تهران را داریم. موسوی و کروبی در این نامه تاکید کردند که مراسم مذکور بدون ایراد سخنرانی و تنها با استماع آیات قرآن انجام خواهد شد و از شرکت کنندگان درخواست خواهد شد در سراسر مراسم با سکوت خود ادای احترام کنند. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز گفت برای بررسی مشکلات بازداشت‌های اخیر کمیته ویژه‌ای از نمایندگان مجلس تشکیل شده است. به گفته او این کمیته 7 عضو دارد، متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های قضایی، اصل 90، آموزش و تحقیقات و امنیت ملی. آقای بروجردی افزود این کمیته به اطلاعات و اخبار مربوط به بازداشت شدگان دسترسی خواهد داشت و با هماهنگی قوه قضاییه بازدیدهایی از بازداشتگاه‌ها و بازداشت شدگان به عمل خواهد آورد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت به محض دستیابی به اطلاعات و اخبار لازم، نتیجه به اطلاع عمومی خواهد رسید. بیخبری از وضعیت بازداشت شدگان و محل نگاهداری آنها و عدم پاسخگویی مسئولان یکی از مهمترین شکایات خانواده‌های زندانیان وقایع اخیر است. محمود احمدی نژاد، محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات را از کار برکنار کرد. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، محمد علی خواجه‌پیری به عنوان سرپرست وزارت فرهنگ و ارشاد ارشاد اسلامی تعیین شده است. او قبلا مدیر مرکز فعالیت‌های قرآنی وزارت ارشاد بود و همچنین به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی مهر، درگیری لفظی وزیر اطلاعات با آقای احمدی نژاد در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت بر سر معاونت اولیه اسفندیار رحیم مشایی موجب برکناری او شده است.
با سپاس از محمد زرقامی، اینک نگاهی بیاندازیم به سرفصل مطالبی که در مجله شامگاهی خواهیم شنید. دو وزیر مهم دولت احمدی نژاد امروز برکنار شدند. بحث و مشاجره بر سر مرگ فرزند یکی از چهره‌های اصولگرا در جمهوری اسلامی و لزوم روشنگری درباره آن. نگرانی‌ها درباره تداوم بازداشت ابوالفضل عابدینی روزنامه‌نگار بالا می‌گیرد. مهدی کروبی از وزیر اطلاعات خواست به وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر رسیدگی شود. خانواده شماری از بازداشت شدگان همچنان برای یافتن خبر از حال نزدیکان خود به مقابل زندان اوین می روند. در پیوند با رویدادهای ایران گزارش‌های دیگری هم داریم که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه دو تن از وزیران کلیدی دولت خود را برکنار کرد. دو وزیر برکنار شده غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات و محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند. در این حال اخبار تایید نشده حاکی از آن است که وزیران کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز روز یکشنبه توسط محمود احمدی نژاد برکنار شدند. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی با برکناری وزیران اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت محمود احمدی نژاد در چند روز باقی مانده به انجام مراسم تحلیف باید از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد. حسین باستانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه درباره برکناری غلام حسین اژه‌ای و صفار هرندی به بهروز کارونی چنین میگوید.
در زمانی که بحث‌های مربوط به آقای مشایی داغ شده بود، خبری در منابع و خبری محافظه‌کار به چاپ رسید که جاهایی هم که این خبر منتشر کردن متعدد بودن. در نتیجه این خبر رو میشه کاملاً تایید شده تلقی کرد که حکایت داشت که در جلسه ای از کابینه که پیش از انتشار نامه رهبری به رئیس جمهور در مورد آقای مشایی برگزار شده بوده، در اون جلسه یک درگیری لفظی شدید پیش اومده بین آقای احمدی نژاد و بعضی از وزیرا و در میان ظاهرا کسایی که بیشتر از همه درگیر شده بودن در درجه اول آقای صفار هرندی بوده، وزیر کار و وزیر اطلاعات. به هر حال ظاهرا اون وزیرایی که حداقل اسمشون برده شده بوده که در این درگیری حضور داشتن همون کسایی هستن که الان به سرعت درس خبر برکنارشون میاد. روحی آقای احمدی نژاد هم همینه، ایشون کسی نیست که بتونه تحمل بکنه هیچ گونه مقاومت و مخالفتی رو با خودش، ولو اینکه کسایی که این مخالفت رو انجام میدن با استدلال دفاع از موازی رهبری این کار انجام داده باشن.
فکر میکنید که آیا این اتفاق، یعنی مخالفت این وزیران یاد شده، فقط در ارتباط به بحث اسفندیار رحیم مشایی هست یا اینکه ممکنه که آقای احمدی نژاد خواسته تا افرادی رو که به هر حال از لحاظ عملکرد مورد سوال و انتقاد قرار داشتند، یعنی در این وزارتخونه ها، رو برکنار بکنه تا این به افرادی رو بیاره جای اونها که هم مورد اعتماد خودش باشند و حرف‌شنوی داشته باشند و هم اینکه چهره به طور مثال لیبرال تری داشته باشن تا افکار عمومی رو که به معرفی مجددش به عنوان رئیس جمهوری دور آینده معترض هست آروم بکنه.
شما 1% هم چه احتمالی ندید. در درجه اول بحث شکلی داره و در درجه دوم بحث محتوایی. بحث شکلیش این هستش که اگر که رئیس جمهور به هر علت میخواست افراد دیگری رو جای اینها بیاره که با سیاستاش همسوتر باشن، میتونست یک مدت خیلی کوتاهی صبر بکنه تا موقع معرفی کابینه جدید. دیگه در آخرین هفته های مسئولیت یک وزیر که او رو عوض نمی کنن که کافی مقدار صبر بکنن تا اینکه وزیر دیگری رو به جاش پیشنهاد کنن. ایشون میخواسته اینها رو عوض بکنه اگر این خبر تایید بشه، البته میخواسته پیغام بده، عین عملی که ایشون در خصوص وزیر کشور انجام داد. بین مرحله اول و مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم ایشون اومد وزیر کشور عوض کرد، وزیر کشوری که باید انتخابات براش برگزار میکرد. و خب رایزنی هایی هم که صورت گرفت که شما یه هفته دست نگه دارید تا انتخابات برگزار بشه و این تعویض وزیر انتخابات رو زیر سوال نبره، آقای احمدی نژاد چنان خشم گرفته بود که حاضر نشد این کارو بکنه و همون لحظه عوضش کرد. دلیلش این بود که وزیر کشورش اومده بود مکاتباتی رو که در مورد انتخابات بعضن صورت گرفته بود ناظر بر تخلفاتی که یه عده معتقد بودن صورت گرفته در این انتخابات رو منتقل کرده بود به رهبر انقلاب و آقای احمدی نژاد عصبانی شده بود که شما مگر موافق ندیدید؟ موافق شما من بودم. الان هم به نظر من قطعا اختلاف وجود داره بین رئیس جمهور و بعضی از وزراش، اما در این لحظه عوض کرده معنی داره و اون معنیش در واقع به نوعی زهر چشم گرفتن هست. به لحاظ محتوایی هم البته به نظر من اگر فکر بکنیم آقای احمدی نژاد میخواد وزیرانی رو کنار بذاره و کسانی رو بیاره که وجهی بهتری داشته باشن یا چهره ملایم تری داشته باشن، کافیه نگاه بکنیم که چه کسانی رو جای برکنار شده ها پیشنهاد خواهد کرد آقای احمدی نژاد و به کار خواهد گمارد. به نظر من یک شاخص خیلی مهمش وزارت اطلاعات است. من تقریبا میتونم پیش بینی بازاری به اطمینان بالا بکنم که کسی که به جای آقای محسن یجری خواهد اومد، متوجه به مخصوصا گمانه‌زنی هایی که از همین حالا مطرحه و خبرهای غیر رسمی که از همین حالا منتشر شده، قطعا کسی خواهد بود که اگر از آقای محسن یجری تندتر نباشه ملایم‌تر نخواهد بود. آقای احمدی نژاد اساسا براش مهم نیست به چه یک وزارتخونه در سطح افکار عمومی چه جوری باشه، چیزی که ایشون انتظار داره وزیران مطیع هست و به محض اینکه کسی حرکتی رو انجام بده که بوی عدم اطاعت بده، ایشون سیستمش اینه که فوری برخورد بکنه.
گفتگوی بهروز کارونی بود از رادیو فردا با حسین باستانی روزنامه‌نگار درباره برکناری دو وزیر کابینه محمود احمدی نژاد. پیکر تنی چند از کسانی که پس از دستگیری در حوادث پس از انتخابات در ایران در زندان جان باختند بی سر و صدا به خانواده هایشان تحویل شده است. اما در این میان کشته شدن محسن روح الامینی فرزند یکی از چهره های سرشناس اصولگرا روشنگری هایی را در پی داشته است. علی رضا کرمانی.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید با اسرای جنگی نیز اینطور برخورد نمی کردیم. به گزارش خبرگزاری آفتاب، حمید رضا کاتوزیان عضو کمیته حقیقتیاب مجلس در حاشیه نشست علنی روز یکشنبه در این باره که پس از دستگیری پیکر بیجان محسن روح الامینی به خانواده اش تحویل داده شد گفته است این باعث تأسف و شرمندگی است. جدای از گفته‌های حمیدرضا کاتوزیان نماینده مجلس، انتشار یک یادداشت نوشته حسین علایی از سرداران سابق سپاه پاسداران و از دوستان عبدالحسین روح الامینی پدر محسن روح الامینی که سراج الدین میردامادی روزنامه نگار ایرانی آن را منتشر کرده است، روشنگری‌های بیشتری را به همراه دارد. اینکه پدر محسن روح الامینی گفته است هنگامی که جنازه فرزندش را تحویل گرفته است دیده است که دهان او را خرد کرده اند. اینکه برای تحویل جنازه فرزندش از او تعهد گرفته اند که از کسی شکایتی نداشته باشد. و اینکه پدر محسن روح الامینی و عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما تعهد داده اند که تشییع جنازه به گونه‌ای خواهد بود که افراد زیادی آگاه نشوند و به آرامی برگزار شود. عبدالحسین روح الامینی رئیس انستیتو پاستور ایران و از بنیانگذاران جمعیت ایثارگران و دبیر کل حزب عدالت و توسعه است. درباره او بیشتر بشنویم از سراج الدین میردامادی روزنامه نگاری که این روزها در پاریس به سر میبرد.
آقای دکتر عبدالحسین روح الامینی از دانشجوی فعال در ابتدای انقلاب اسلامی بود، دانشجوی پزشکی بود در ابتدای دهه 60، از کسایی بود که با مهندس زرقامی، شهاب الدین صدر، مختار رسولی و حسین محمدی و سایر افرادی که الان در مناصب مهم جناح اصولگرا مشغول هستند همدوره بود. در انتخابات دوم خرداد سال 76 دکتر روح الامینی عضو ستاد آقای ناطق بود و چند سال بعد جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی رو به همراه آقای فدایی و سایر چهره ها و فعالین جناح اصولگرا تأسیس کرد. این تشکل از تشکل‌های محوری جناح اصولگرا محسوب می‌شد که بعد از کاندیداتوری آقای محمود احمدی نژاد در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری حمایت کرد، ولی به مرور پس از روی کار آمدن دولت نهم از سیاست‌های آقای احمدی نژاد فاصله گرفت و در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ستاد آقای محسن رضایی فعال شد.
در یادداشتی که از حسین علایی سردار پیشین سپاه پاسداران منتشر شده آمده است پس از 18 تیر ماه که محسن روح الامینی دستگیر شده است، پدر او به هر کجا که رفته پاسخی به او ندادند. پس از دو هفته سر و کله دلالی پیدا شده است و گفته است اگر 4 میلیون تومان بپردازند ترتیب ملاقات آنان را با فرزندشان خواهد داد. عبدالحسین روح الامینی در جریان دیدار مسئولان کشور با رهبری موضوع دلال ملاقات را به وزیر اطلاعات گفته است، اما پس از آن از وزیر اطلاعات و نتیجه تحقیقات او هم خبری نشده است.
فضا در داخل کشور به قدری مبهم هستش که هیچ کسی در هیچ مقامی نمیتونه پاسخ درستی داشته باشه. وقتی کار از نیروهای متشکل و سازماندهی شده و اتیکت دار تحت عنوان پلیس خارج میشه و امر سرکوب، بازداشت، بازجویی و حتی نگهداری و بازداشت زندانی به دست نیروهای بدون مشخصات قضایی انتظامی تحت عنوان لباس شخصی میفته، همین مصائب و مشکلات به وجود میاد. همه این مصائب و مشکلات به این دلیله که یک نهاد پاسخگویی فرایند دستگیری ها و نگهداری افراد رو به عهده نداره و اونهایی که این کار رو انجام میدن فارغ از هر گونه پاسخگویی هر جنایتی رو که بتونن انجام میدن.
حمید رضا کاتوزیان نماینده مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه جدا از مصاحبه با خبرنگاران در نشست علنی مجلس تذکری آیین‌نامه‌ای را هم طرح کرد. او گفت برای کسانی که در وضعیت مشابه با محسن روح الامینی قرار دارند نیز نگرانی وجود دارد. اینک و پس از درگذشت محسن روح الامینی، پدر او به دوست خود سردار علایی گفته است که می‌خواهد یک NGO راه بیندازد برای پیگیری وضعیت زندانیان دیگری که در شرایطی چون فرزند او قرار دارند.
این فاجعه و این جنایت رسیده به حلقه کسایی که به نوعی متصل به بالایی ها در نظام حاکم هستن و این درد میتونه به گونه ای به بالایی های نظام انتقال پیدا بکنه، اونها رو به درد بیاره و اونها رو به فکر بیاندازه و یک چاره ای برای حداقل کاهش این گستری جنایتی که داره انجام میشه بکنن. و همطور که در نامه سردار علایی هم اومده، به هر حال این پدر به این فکر افتاده که NGO تشکیل بده و برای سلامت سایر زندانیای سیاسی که در داخل زندان هستن اظهار نگرانی کرده و به فکر رفته که یک فکری بکنه. و مادر این شهید هم گفته محسن من که رفت فکر محسن های دیگه باشید.
روز یک شنبه در حالی که از پیش اعلام شده بود به خاطر دوستی پدر محسن روح الامینی با عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار است مجلس ختمی در مسجد بلال برگزار شود و مهدی کروبی، میرحسین موسوی و گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران یعنی همدرسان محسن روح الامینی نیز در این مجلس بزرگداشت شرکت کنند، اما خبرگزاری مهر اعلام کرد که خانواده محسن روح الامینی برای جلوگیری از هر گونه ناآرامی و خشونت از برگزاری مجلس بزرگداشت منصرف شدند.
گزارش علیرضا کرمانی بود درباره بحث‌ها و بازتاب‌ها پیرامون مرگ محسن روح الامینی، فرزند یکی از چهره‌های اصولگرای جمهوری اسلامی. اندکی به ساعت 19 و 18 دقیقه مانده است. نگرانی‌ها در مورد سرنوشت ابوالفضل عابدینی، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار که نزدیک به یک ماه از بازداشت او می‌گذرد، در حال افزایش است. به گفته وکیل مدافعش، ابوالفضل عابدینی در شرایط جسمانی حساسی است و از نارسایی قلبی رنج می‌برد. در نتیجه تداوم بازداشت او می‌تواند برایش خطرناک باشد. محمد اولیایی فرد، حقوقدان و وکیل مدافع ابوالفضل عابدینی، در گفتگویی که با او داشتیم ماجرای اسارت او را از بازداشت تا اعترافات چنین بیان می‌کند.
آقای ابوالفضل عابدینی، خبرنگار و فعال حقوق بشر، در روز سه‌شنبه 9 تیر 88 در اهواز در منزل دستگیر میشه که همون موقع به بازپرسی 12 ایشون رو میبرن و اونجا یه تفهیم اتهام اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام بهشون تفهیم میشه و سپس تحویل مامورین اطلاعاتی میشه و به بازداشتگاه اطلاعاتی اهواز منتقل میشه. در اونجا دو روز اول هم مجدداً بهشون همین اتهام وارد میشه و ازشون میخوان در این مورد اعترافاتی بکنن، ولی ایشون چون در واقع کار خبررسانی میکرده و اعتراف خاصی نداشته اصلا اتهامات رو رد میکنه. متاسفانه طی 4 الی 5 روز ایشون به طرز فجیعی مورد شکنجه قرار میگیره، به نحوی که طبق اطلاعاتی که بنده دارم ایشون رو با تسمه کولر به شدت کتک میزنن و با مشت و لگد و همچنین فحاشی و حتی اومد نسبت به خودش و خانواده، خصوصا مادرشون. و در نهایت بعد از 5 روز ایشون تحت شکنجه مسائلی رو بیان میکنه که بازجویان این رو به عنوان اعتراف در پرونده ایشون ثبت میکنن و در 30 تیر ماه ایشون رو تحویل زندان سپیدار میدن و ایشون بسیار از نظر جسمی و قوای بدنی تحلیل رفته، چندین کیلو کم کرده، از نظر قلبی وضعیت بسیار نگران کننده ای داره و در زمانی که در بازداشت اطلاعات بود از قرص هایی که خودش هنگام دستگیری به همراه داشت بهش میدادن، وقتی اون قرص ها تموم میشه از قرص های دستگیر شدگان قبلی به اون میدادن که این قرص ها در واقع به درجه ای که بتونه مثلا قلبشون رو حل بکنه نمیرسیده و من این مسئله رو با ریاست زندان سپیدار مطرح کردم، نامه سرگشاده ای به دادستان اهواز نوشتم، مسئله نگرانی خودم رو از وضعیت جسمی ایشون و حتی روحی ایشون مطرح کردم. فرضاً در صورت هستیم که هرچی زودتر بتونیم با قرار وثیقه ایشون رو آزاد بکنیم. خبرها که از این هستش که قرار ایشون 400 میلیون ریاله، اما امکان داره که وقتی که پرونده اطلاعاتی ایشون به پرونده بازخوصی اضافه بشه یا با همون قرار یا با تشدید قرار و بالا بردن مبلغ وثیقه ایشون بتونه آزاد بشه.
شما در سفری که به اهواز داشتید تونستید با آقای آبدینی ملاقات کنید؟
در واقع 30 تیر ماه که ایشون رو به زندان سپیدار تحویل میدن، ساعت حدود 11 ظهر که تحویل میدن، بنده به طور خیلی اتفاقی تونستم ایشون رو برای ساعتی دیدار بکنم و در این دیدار برای من مهرت شد که ایشون قوای بدنیش بسیار تحلیل رفته و در وضعیت خطرناک از جسمی قرار داره.
از اونجایی که شما اشاره کردید به داروهایی که ایشون همراه داشت، داروها برای قلب هستش؟ درمان ناراحتی قلبی؟
این که ایشون درگیر بشه نامه بستری از پزشکش داشت در تهران که در بیمارستان میلاد تهران بستری بشه که ایشون مراجعه میکنه به اهواز که کارشو انجام بده و برای بستری شدن به بیمارستان میلاد تهران مراجعه میکنه که دستگیر میشه در این موقع. بنابراین ایشون در وضعیت حاد بیماری و جسمی قرار داشته، چون که میترال قلبش گشاد بوده و این داروها برای ایشون بسیار ضروری بوده استفادهش و حکم مرگ و زندگی رو برای ایشون داشته.
شما از مضمون اعترافات ایشون با خبرید که اگر این اعتراف ها همونطوری که شما گفتید زیر شکنجه گرفته شده باشه و از اونجایی که اتهام فعالیت علیه امنیت ملی هست، در نتیجه این اعتراف ها ممکنه برای ایشون مشکل ساز باشه و آسیب برسونه به موقعیت ایشون و آزادی احتمالیشون رو لغو کنن؟
که مهم هستش ما باید این اعترافات رو بخونیم و ببینیم چه بوده، یک ثابت بکنیم که این اعترافات زیر شکنجه بوده و دو داخل همین اعترافات هم باز مسائلی رو بیانات رو گیر بیاریم که رافع محکومیت ایشون بشه.
سخنان محمد اولیایی فرد را حاکی از نگرانیش درباره وضعیت جسمانی موکلش ابوالفضل آبدینی می شنیدید. مهدی کروبی، نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری و رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، در نامه ای از وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد خواست به وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر رسیدگی کند. آقای کروبی همچنین خواستار تحویل اجساد کشته شدگان به خانواده هایشان شد. در هفته های پس از تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به گفته مقام‌های دولت بیش از 20 نفر کشته و بیش از 1000 نفر بازداشت شدند. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های غیر رسمی و به گفته سازمان‌های بین‌المللی شمار کشته شدگان و بازداشتی‌ها بسیار بیش از آمار رسمی است. بهروز کارونی:
تأسف از سرنوشتی که بر جمهوری اسلامی می‌گذرد عبارتی بود که مهدی کروبی در نامه شدیداللحن خود به غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به کار برد. دلیل این ابراز تأسف چه بود؟ آقای کروبی دلیل آن را گفتگویش با کسانی دانست که به گفته او زجر کشیدگان روزهای تلخ پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم بودند و روزهایی را به جرم اعتراض به نتیجه یک انتخابات در زندان گذراندند. این نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری در این نامه اشاره کرد که سیستم اطلاعاتی و امنیتی کشور به غیر شفافترین و مخوفترین ابزار برای سرکوب مردم تبدیل شده است. پیشتر نیز عملکرد وزارت اطلاعات مورد انتقاد شدید سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایران و جهان قرار گرفته است. این در حالی است که مقام‌های دولتی اتهام‌های وارد آمده به این وزارتخانه را تکذیب می‌کنند. آقای کروبی خطاب به غلام حسین محسنی اژه‌ای حوادث هفته‌های پس از انتخابات 22 خرداد را تکرار حمله وحشیانه به کوی دانشگاه و قتل‌های زنجیره‌ای از جمله کشته شدن آقای فروهر و همسرش و همچنین قتل زهرا کاظمی در سال‌های گذشته دانست و از وزارتخانه تحت ریاست او خواست عاملان این حوادث را شناسایی و معرفی کند، نه آنکه به گفته آقای کروبی با نمایش‌های خود ساخته عاملان حوادث را به منافقین و تروریست‌های مجهول هویه نسبت دهد. مهدی کروبی با طرح این پرسش که چرا هیچگاه اقداماتی که از سوی نیروهای تحت عنوان لباس شخصی ها و بسیج انجام می شود مورد بررسی قرار نمی گیرد اضافه کرد آیا این است رسالت امنیتی شما که جوانان بیگناه ایرانی را تنها به جرم اعتراض به انتخاباتی که نتیجهش را قانونی و مشروع نمی دانند تحت عنوان نیروی امنیتی و اطلاعاتی در خیابان ها کتک زده و آغشته به خون به زندان ها منتقل کنند و ماها بلا تکلیفی را به آنها تحمیل کرده و خانواده هایی را نگران کنند؟ این نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری سپس با انتقاد از قتل دختران و پسران در زندان‌ها و سلب مسئولیت از ارتکاب چنین جرمی توسط مسئولان از وزیر اطلاعات محمود احمدی نژاد پرسیده است آیا شما به عنوان وزیر اطلاعات از سرنوشت کسانی که مفقود شده اند و یا در زندان‌های غیر رسمی کهریزک، شورآباد و سوله‌های اطراف شهر تهران نگهداری می‌شوند خبر دارید؟ مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در گذشته وجود زندان‌های مخفی و غیررسمی را تکذیب کرده‌اند. این در حالی است که برخی گزارش‌های غیررسمی حاکی از صحت مطالب عنوان شده در نامه آقای کروبی است. مهدی کروبی در نامه خود افزوده است آیا زندان در جمهوری اسلامی ایران تعریف مشخصی دارد و یا اینکه میتوان مردم را در مسجد، مدرسه و زیرزمین ادارات و وزارتخانه ها بدون آنکه خانواده هایشان و وکلای مدافع و حتی دستگاه قضایی در جریان باشند روزها نگه داشت و شکنجه روحی کرد؟ او در بخش دیگری از نامه خود ضمن اشاره به اخبار ناگوار از تعداد کشته شدگان حوادث اخیر نوشت به نظر می رسد که مسئولان می خواهند همواره به کتمان آمار واقعی کشته شدگان حوادث اخیر بپردازند، ولی در هر صورت حداقل اجساد آنها را به خانواده هایشان تحویل دهید. رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی همچنین با درخواست از وزیر اطلاعات برای برملا کردن پشت پرده باندهای قدرت که اعتقادی به جمهوریت نظام ندارند و همچنین خشکاندن تخم فتنه نوشت باید دنبال راه چاره‌ای برای خروج از بحران کنونی باشید و الا مدیریت روزهای سخت رمضان، قدس، محرم و عاشورا و 22 بهمن برایتان دشوار خواهد بود.
روز شنبه خانواده شماری از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران مقابل زندان اوین رفتند تا از حال خانواده‌های دربند خود آگاهی یابند. در میان آنها خانواده فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی دیده می‌شوند. در همین زمینه روزا آژیری با معصومه دهقان همسر عبدالفتاح سلطانی که در بازداشت به سر می‌برد گفتگویی انجام داده و ابتدا از او در برابر تجمع روز شنبه در برابر اوین می‌پرسد.
دیروز ساعت 10 من همراه خانم و مادرای برخی از زندانیان جلوی اوین رفتیم و قصدمون این بود که جوابی به ما بدن و بتونیم ملاقاتی با زندانیانمون بگیریم یا وضعیت اونا رو مطلع بشیم.
در طول مدتی که اونجا بودین شما کسی رو دیدین که بخواین سوالتون رو ازشون بپرسین؟
مسئولین اساسی و مهم نبودن. نه، یه پلیسی اومد تو قسمت ملاقات و گفت دست ما نیست، باید برید دادگاه انقلاب و از اونجا نامه بیارید. همین شکل خانمام قبول کردن به خاطر اینکه اون بنده خدا کاری نبود و نمیتونست جواب خانواده ها رو بده، خانواده ها برگشتن. متاسفانه بعد از چند ساعت ایستادن هیچ نتیجه نگرفتیم.
و خانم دهقان، شما با توجه به اینکه همسرتون در بازداشت هستن میشه به عنوان یک کسی که در این شرایط بگین که عمده نگرانی شما در حال حاضر چیه؟
من و همه خانواده ها نگرانیمون از دستگیری های بی مورد، بی گناه و بازداشت های غیر قانونیه و از همه مسئولین میخواییم که حقوق شهروندی و حقوق زندانی، حقوق خانواده زندانی مراعات بشه.
پس از گفتگوی روزا آژیری با معصومه دهقان همسر عبدالفتاح سلطانی نوبت میرسه به شنیدن پیام‌های شما که با فرستادن اونها و از طریق میکروفون رادیو فردا نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون میگذارید.
در مورد این دستگیر شدگان اعتراضات اخیر بالاخره میخوان چیکار کنن؟ اینها انسانن. چرا دنیا، چرا این مراجع خاموشن؟ آقای خامنه‌ای پادشاه شدید جناب عالی، تا کی؟ این چه جمهوریتیه؟
هموطنان عزیز، الان دیگه وقتشه به فکر اون شیرمردا و شیرزنایی باشیم که الان در زیر شکنجه جلادان توی زندانهای اطراف ایران، نه تنها در تهران، در تک تک شهرهای کوچیک و بزرگ دارن فشار تحمل میکنن. زنده باد به ملتی که با مرگ بر استبداد، مرگ بر دیکتاتوری، هیچ وقت ظلم رو نپذیرفته و نخواهد پذیرفت. به فکر جانبازا باشیم، به فکر اونایی که الان در زندان زیر شکنجن. زنده باد ایران.
ما از آقای احمدی‌نژاد می‌خواهیم که به هیچ وجه تصمیم کشورهای بیگانه نخواهد و ما تا آخرین قطره خون از او دفاعی خواهیم کرد. از استان بوشهر تماس می‌گیرم.
اینها که می‌گویند از طریق قانونی باید فعالان سیاسی صدایشان را به دولت مردان برسانند، آیا از طریق قانونی باید بگویند چجوری؟ انتقاد میکنند که میگن شما بیگانه این خیابون، میآیند که میگویند شما اراذل اوباشین، روزنامه هم که نمیذارن در اختیار اینها باشد، صدا و سیما هم که صدای اینها را پخش نمیکنند. آیا این از طریق قانونی که میگویند اینها بگویند ببینن چه قانونیه؟ یه قانونی هست که اصلا کسی خبر نداره، به مردم اطلاع بدن آقا این قانون ما هم بدونیم چه قانونی هست.
آیه موسوی، شما که دیگه رأی نیاوردین چرا مردم رو به هم میزنین؟ احمدی نژاد حقش بود که رأی بیاره، واقعا به مردم کمک میکنه، به مردم میرسه. شما چی؟ شما تا حالا چیکار کردیم خواستیم که رأی بیاریم؟ اون رأی نیاوردیم که قرار نیست که مردم رو به هم بزنیم.
آیا دین اسلام دین دوستی، عشق و محبت نیست؟ چرا این کشتارها را در حکومت اسلامی به پا میاندازید؟ فکر میکنین از خشم خدا به دور هستید؟
این آقای احمدی نژاد دروغگو نیست، داره میگه تو ایران آزادی از نوع مطلقه، کاملا هم راست میگه. مردم آزادن برن تو خیابون هر جور دلشون میخواد تظاهرات بکنن، دولت هم آزاده هر جور دلش میخواد با مردم رفتار کنه. منظور اینا این آزادیه، دروغ هم نمیگن، اشتباه متوجه میشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت 19:32 است. در ادامه مجله امشب نظر یک کارشناس را درباره واکنش فرمانده جدید سپاه پاسداران به پروژه استفاده از اتو برقی در ساعت 9 شب خواهیم شنید. سپس سازمان گزارشگران بدون مرز و پیگیری پروژه شناساندن روزنامه‌نگاران زندانی در ایران را به در کشورهای مختلف جهان نظرشان را خواهیم شنید. سری به سان فرانسیسکو می‌زنیم و از انجام مراسم روز جهانی اقدام برای حقوق بشر در ایران که روز شنبه انجام شد خبر میگیریم. از شکایت محمد رضا شجریان از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و روزنامه کیهان مطلبی داریم و خواهیم دید مخترع اتاق امن در طول انتخابات ریاست جمهوری کیست، و خبری هم خواهیم داشت درباره تجمع خانواده‌های سوگوار سانحه هوایی شرکت هواپیمایی کاسپیان در برابر دفتر این شرکت. به مناسبت روز پاسدار که شنبه در ایران برگزار شد، سرتیپ پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفت نهاد تحت فرمان او موظف است با هر گونه تهدید علیه انقلاب اسلامی از جمله در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی مقابله کند. جانشین او سرتیپ پاسدار محمد حجازی حتی پروژه زدن اتو به برق در ساعت 9 شب را حرکتی خرابکارانه و اغتشاشگرانه خواند. در این باره آرمان مصطفی گفتگویی دارد با رضا تقی‌زاده استاد دانشگاه در بریتانیا و تحلیلگر سیاسی، و نخست از او پرسیده است آیا اصل 150 قانون اساسی جمهوری اسلامی که نگهبانی از انقلاب اسلامی و دست آوردهای آن را به عهده سپاه قرار داده دامنه چنین گسترده دارد؟ رضا تقی‌زاده:
نه، تفسیر سپاه پاسداران و تفسیر آقای جعفری این است که ما قانون رو خودمون تفسیر میکنیم و با زور اسلحه اون چیزی که فکر میکنیم که قانون هست میخوایم اجرا بکنیم. این تفسیر رو شبیهش رو شورای نگهبان هم در پیش داشته، در حالی که نظارت استصوابی بر برگزاری انتخابات مداخله در ترکیب کاندیداهایی نیست که شورای نگهبان از صافی میگذرونه و به مردم معرفی میکنه. همین کار رو سپاه پاسداران هم انجام میده، در حالی که مسئله وجودی فلسفه ایجاد سپاه پاسداران دفاع از بخش دیگری از انقلاب بوده در مقابل خطرهای دیگری، حالا با تفسیر غلط از این ماده قانونی اساسی جمهوری اسلامی خودش رو داخل میکنه در هر بخشی که رژیم احساس ضعف یا خطر و تهدید بکنه، و حالا چون این خطر از داخل در مقابل اونها قرار گرفته، منکوب کردن مردم و سرکوب کردن مردم رو به عنوان اصل دفاع از انقلاب معرفی میکنه.
فرمانده سپاه پاسداران در کنفرانس مطبوعاتیش دفاع از موضع‌گیری‌های آیت الله علی خامنه‌ای درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری رو که مورد اعتراض بخشی از مردم ایران قرار گرفت، جزو وظایف سپاه برشمرد و از کسانی که اون نخبگان و شخصیت‌های تأثیرگذار نامید انتقاد کرد که چرا موضع‌گیری آیت الله خامنه‌ای رو نپذیرفتن. این موضع‌گیری فرمانده سپاه پاسداران درباره نتیجه مناقشه برانگیز انتخابات ریاست جمهوری آیا با ماموریت‌های قانونی سپاه مطابقت داره؟
نه، این به نوعی باز تأکید بر دیکتاتوری تر شدن و خودکامه تر شدن رژیم فعلی جمهوری اسلامی در ایران هست. یعنی هرچه که این نظام بیشتر به اون سمتی که حالا متمایل شده حرکت میکنه، میخواد قدرت رو منسجمتر در دست خودش داشته باشه، بنابراین هر نوع مخالفت و هر نوع عدم حمایت از خودش رو هم مخالفت با انقلاب مینامه.
در بخش دیگر از مصاحبه مطبوعاتی روز شنبه، سرتیپ پاسدار محمد علی جعفری کسانی رو که فکر میکردند میشود تغییرات عمده‌ای در جهتگیری‌های نظام ایجاد کرد، فریب خورده نامید. آیا جهتگیری‌های نظام جمهوری اسلامی انقدر سخت هستند که نشود اونها رو تغییر داد؟ و در یک سوال کلی‌تر، چرا اینقدر اصرار هست که جهتگیری‌های کنونی در عرصه‌های مختلف همینی که هست بمونه و هیچ تغییری نکنه؟ و اصولاً این مسائل جهتگیری‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی مملکت چه ربطی به سپاه پاسداران داره؟
حکومت داخلی امروز ایران هر روز بیشتر از روز گذشته نظامی میشه، امنیتی میشه، حفاظتی میشه. بنابراین ما بایستی بیش از این حضور نظامی ها رو در بخش های سیاسی، اقتصادی، حتی دیپلماسی مملکت هم شاهد باشیم. در طول 4 سال گذشته ما دیدیم که استاندارها، نمایندگان مجلس، مدیران کل از کسانی که تجربه کار در سپاه پاسداران و گروه های امنیتی داشتن انتخاب می شدن و بعد از این بایستی حضور اونها رو در ترکیب نمایندگی های سیاسی ایران هم شاهد باشیم.
سازمان گزارشگران بدون مرز در پیگیری پروژه شناساندن روزنامه‌نگاران زندانی در ایران به زودی زندگی نامه کاری کیوان صمیمی بهبهانی، مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نامه را در اختیار مطبوعات معتبر بین المللی قرار خواهد داد. علیرضا کرمانی گفتگوی دارد با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، و از او درباره تهیه و انتشار زندگی نامه روزنامه‌نگاران زندانی در ایران می‌پرسد.
وضعیت روزنامه نگاران زندانی در ایران وضعیت نابسامانی است. این روزنامه نگاران از آغاز دستگیری تا کنون از همه حقوق خود محروم شدند. یکی از طرح‌های گزارشگران بدون مرز تهیه پورتره‌هایی از این روزنامه نگاران زندانی بوده که این روزنامه نگارانی که امروز به شکل غیرقانونی دستگیر و مورد سرکوب قرار گرفته‌اند، چه خدماتی رو به جامعه خودشون عرضه کردند و در این رابطه تلاش کردند. پس از چندین روزنامه نگار دیگر، گزارشگران بدون مرز در هفته اخیر زندگی نامه و مجموعه ای از کارهای آقای کیوان صمیمی بهبهانی، روزنامه نگار مشهور و فعال ایران، رو آماده کرده که به مطبوعات و در سطح جهانی منتشر خواهد کرد.
آقای معینی، ملاک‌ها و معیارهایی که شما برای تهیه پورتره‌ها داشتید چی بوده؟
ما همه روزنامه نگاران مد نظرمون هستند و مجموعه کارهایی که انجام شده. آغاز کار به این شکل بوده که به عنوان مثال آقای کیوان صمیمی بهبهانی یکی از مدیران مطبوعاتی فعال ما بودند. سالها در عرصه مطبوعات زحمت کشیدند در رابطه با نشریه نامه که یکی از وزین‌ترین نشریات ما بوده، یکی از آزادترین، مستقل‌ترین، اگه من بخوام بگم به این شکل. خب یک سابقه بسیار پرباری در پشت سر آقای صمیمی بهبهانی هست. در کنار آن، تلاش هایی که علاوه بر خود مسائل روزنامه نگاری، علاوه بر ارتقاء سطح روزنامه نگاری ما در ایران، نگاهی که ایشون به سرکوب و به همکاران خودشون داشته، این به نظر من مسئله مهمیه. یعنی این که آقای صمیمی بهبهانی همواره در مد نظرشون بوده که روزنامه نگاران زندانی باید بهشون توجه کرد، باید حرکت کرد. آقای صمیمی بهبهانی یکی از اولین کسانی بودن که همواره بعد از هر دستگیری به خانواده ها سرکشی میکردن، در این رابطه فعال بودن. علاوه بر این خب در عرصه های دیگری مثل مثلا همین انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و دیگر مسائل بسیار به شکل فعالی حرکت میکردن.
پیش از تهیه پورتری آقای کیوان صمیمی بهبهانی کسان دیگری هم درباره شون پورتری تهیه شده؟
بله، پیش از آقای صمیمی بهبهانی ما کار رو با خانم ژیلا بنی‌یعقوب آغاز کردیم که این پورتری بسیار مورد توجه مطبوعات و رسانه‌های زنانه در سطح اروپا قرار گرفت. پس از ایشون آقای محمد قوچانی سردبیر موفق و روزنامه‌نگار معروف ایرانی رو آغاز کردیم که به زبان‌های مختلف زندگی نامه و کارهای این روزنامه‌نگار پخش شد و الان نوبت آقای صمیمی بهبهانیه. پس از ایشون ما آقای احمد زیدآبادی و به ترتیب همه روزنامه‌نگارانی که در زندان هستن. من تاکید میکنم آنچه که برای ما مهمه اینه که به جهان بگیم، به دنیا بگیم که این روزنامه نگار زندانی که به شکل عام همینطوری اسمش برده میشه فقط یک شماره یا تیتر یا عددی در لیست های سازمان های مدافع حقوق بشر و در روزنامه ها نیست، یک انسانیه با این مشخصات، با این زحمات و با این خدماتی که به جامعه خودش عرضه کرده است.
هزاران تن از ایرانیان در شهر سان فرانسیسکو در آمریکا در مراسمی با ده ها شهر دیگر جهان همزمان همبستگی خود را با مردم ایران ابراز داشتند و خواستار برقراری دموکراسی در کشور خود شدند. مراسم روز جهانی اقدام برای حقوق بشر در ایران در بیش از 100 شهر جهان در روز 25 ژوئیه سوم مرداد ماه برگزار شد. سودابه یکی از شرکت کنندگان در این مراسم به بهروز کارونی چنین میگوید:
هدف تظاهرات 25 جولای در سان فرانسیسکو اتحاد برای ایران بود، همبستگی و پشتیبانی از ملت ایران. این هدفی بودش که بچه‌هایی که این برنامه رو گذاشته بودن و نشون دادن در ایران چه میگذره به خارجیان یا همون امریکاییایی که هستن در سان فرانسیسکو و هومه. قرار بودش که مجسمه ای هم از ندا آقا سلطان که درست شده بود به شهرداری سان فرانسیسکو تحویل داده بشه، که البته من متوجه نشدم که این تحویل داده شد یا نه.
تعداد شرکت کنندگان در مراسم 25 جولای در سان فرانسیسکو چه مقدار بوده و در این مراسم شعارهایی هم داده می شد؟
تعداد شرکت کنندگان حدوداً 12,000 نفر تخمین زده شد و چون این برنامه سخنگوی زیادی داشت، اسپیکرهایی بودن که صحبت میکردن، ما بین برنامه هم شعارهایی داده میشد که بعضیاش به زبان انگلیسی بود که مثلا دموکراسی فور ایران، فریدم فور ایران، بیشتر از این گونه شعارها برای برنامه امروز استفاده میشد. یه مقدار پستکارتهایی به بین مردم پخش میشد که امضا کنن و به UN بفرستن در مورد آزادی زندانیان سیاسی الان که در ایران هستن و به طور کلی و یه مقدار شعارهایی هم که هست در مورد مرگ بر دیکتاتور و چیزهای دیگه که الان بیشتر در برنامه های اجرا میشه، اونا هم شعارها هم میدادن، ولی بیشتر شعارها همون به زبان انگلیسی بود.
و سال آخر این که حوادث هفته های اخیر در ایران چه تأثیری بر روی ایرانیان مقیم آمریکا گذاشته و در این حال تأثیر اون بر روی افکار عمومی آمریکا چه بوده؟
به طور کلی چون در این 30 سال اخیری همچین جنبشی ما در ایران به همچین صورتی نداشتیم، خب تاثیرش خیلی زیاد بوده. مردم یه حالت دیگه به این برنامه دارن نگاه میکنن، به این چیزی که در ایران داره اتفاق میفته، همبستگیشون و پشتیبانیشون رو میخوان به هر طوری که میتونن، به هر صورتی که میتونن به مردم ایران، به ملت ایران نشون بدن. همین برنامه‌های تظاهرات و دمونستریشن و رالیایی که میذارن به همین خاطر هستش. برنامه امروز به هیچ گروه سیاسی وابستگی نداشت، همین هم اسمش رو گذاشته بودن اتحاد برای ایران، United for Iran، که به هیچ چیز دیگه هم وابستگی نداشتش. الان من فکر میکنم چون مردمی همچین جنبشی رو ندیده بودن در این 30 سال اخیر، خب به حالت مثبتی دارن به این مسئله نگاه میکنن و میدونن یه سری تحولاتی داره در کشورشون به وجود میاد که به احتمال زیاد به یه جایی کشیده میشه که برای ملت ایران و برای ایرانیایی که در حتی در خارج از ایران هم هستن به یه گونه دیگه خواهد بود و هر طوری که بتونن میخوان همبستگیشون رو اینجوری و پشتیبانیشون رو اعلام کنن. و در مورد مردم امریکا، الان اصلا ایران یک مسئله خیلی مهم می شده، دیگه همه ایران رو می شناسن و این خیلی جالبه که با این تحول اخیری که شده چقدر ایرانی و ایرانی ها و ایران تاثیر گذاشتن روی خارج از و ملت دیگه و همه میپرسن، سوال میکنن که الان چه خبره، الان مثلا دولت چه کار داره میکنه، مردم در چه حالتی هستن، از ما سوال میکنن و ما خیلی با میل جوابشون رو میدیم، برای اینکه این یه نوع روشن فکری هست برای مردم امریکایی، برای اینکه فکر میکنم تو این سالها زیاد چیزی نمیدونستن درباره کشور ما یا ملت.
دادگاه عمومی تهران روز گذشته 3 مرداد ماه با صدور حکمی تقلب یکی از وزیران کابینه محمود احمدی نژاد را در ثبت نام خودش به عنوان مخترع اتاق امن تایید کرد و حکم داد که نام مخترع اصلی این ابتکار حفظ شود. این دومین باری است که آتش تقلب گریبان یکی دیگر از وزیران دولت احمدی نژاد را میگیرد، در حالی که همزمان آقای احمدی نژاد و یارانش به تقلب در انتخابات دور 10 ریاست جمهوری اسلامی نیز متهم شدند. علیرضا طاهری.
بررسی قضایی پرونده این تقلب با شکایت فرزاد سلیمی عضو انجمن مخترعین ایران و نیز بنیاد ملی نخبگان و حمایت از نخبگان نزدیک به 4 سال پیش آغاز شد. سرانجام پس از 4 سال دوندگی آقای سلیمی، دادگاه عمومی تهران روز 3 مرداد ماه علی اکبر مهرابیان 40 ساله وزیر صنایع و معادن دولت محمود احمدی نژاد و یار مستقر در لندنش دکتر موسی مظلوم را به جرم تقلب و سرقت اختراع محکوم شناخت. با حکم دادگاه عمومی تهران نام آقایان مهرابیان و مظلوم به عنوان طراحان اختراعی به نام اتاق امن رسما خط خورد. آقای سلیمی میگوید در پی عرضی این اختراع همه اذعان کردند که این طرحی است بسیار جدید و قابل استفاده، اما از آنجا که ساخت آن هزینه سنگینی برمی‌دارد شهرداری تهران باید در آن شریک شود. آقای سلیمی نیز همین توصیه را به کار بست و در سال 1383 این طرح را به شهرداری تهران با ریاست محمود احمدی نژاد عرضه کرد، اما شهرداری تهران به جای مشارکت با آقای سلیمی اختراع اتاق امن را یک جا مال خود کرد و حتی به زودی کتابی با نام اتاق امن انتشار داد که در روی جلد آن نام آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس کنونی جمهوری اسلامی در کنار نامهای دکتر موسی مظلوم و علی اکبر مهرابیان وزیر کنونی صنایع و معادن به عنوان مؤلف چشم می‌خورد. با آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بسیاری کوشیدند تا فرزاد سلیمی را از پیگیری قضایی شکایتش بازدارند، اما این مخترع اتاق امن یا اتاق مقاوم در برابر زلزله مقاومت نشان داد تا سرانجام حق خود را بازپس گرفت. اتاق امن بر پایه این اندیشه اختراع شده که با توجه به انبوه ساختمان‌های غیر مقاوم در ایران در برابر زلزله باید بخش یا حتی طبقه ای از این ساختمان ها را به اتاق امن اختصاص داد تا به هنگام بروز زلزله به آن اتاق بتوان پناه برد. علی اکبر مهرابیان وزیر کنونی صنایع و معادن 4 سال پیش در گفتگوی اعلام کرد آغاز گفته این طرح که اولین بار سال گذشته توسط شهردار سابق تهران و رئیس جمهوری منتخب دوره نهم ارائه شده راهکاری کوتاه مدت است در مقابل بلایای طبیعی، پایان گفته، و بدین ترتیب آقای مهرابیان از محمود احمدی نژاد به عنوان مبتکر اتاق امن نام برده بود. مدافعان آقای مهرابیان در دادگاه کوشیدند این طرح را با طرح فرزاد سلیمی متفاوت جلوه دهند، اما سنگ استدلالاتشان به در بسته خورد و دادگاه تشخیص داد که این دو طرح هیچ فرقی اساسی با هم ندارند.
روز یکشنبه امروز دومین تجمع اعتراضی خانواده‌های داغدار قربانیان سانحه هوایی شرکت هواپیمایی کاسپین در برابر دفتر این شرکت برگزار شد. اولین تجمع روز چهارشنبه گذشته بود که در طول آن خانواده‌های ارمنی و غیر ارمنی که عزیزان خود را از دست داده بودند با انتشار بیانیه‌ای خواستار رسیدگی به اعتراض‌های خود شدند. در سانحه سقوط هواپیمای روسیه توپولوف شرکت کاسپین هر 168 سرنشین آن که 50 تن از آنان ارمنی بودند کشته شدند. نازی عظیما درباره تجمع امروز خانواده‌های ارمنی در برابر دفتر شرکت هوایی کاسپین با درنیک ملیکیان سردبیر روزنامه ارمنی زبان آلیک گفتگو می‌کند.
به همون صورتی که پیش بینی میشد تجمع برگزار شد ساعت 11:30 صبح. حدود 150 الی 200 نفر بودن از خانواده های داغدار و همچنین از همشهری های تهرانی خودمون که اونا هم خانواده داغدار داشتن از فارسی زبان ها. در اون روز تجمع اولی که مواد اعتراض‌آمیز و خواستار خودشون رو عنوان کرده بودن، به گونه ای امروز پاسخگویی شو رفته بودن اونجا که ببینن به چه صورت هست، که آقایون کاسپیان از دفترشون بیرون اومدن به طرف مردمی که اونجا وایساده بودن و شروع به صحبت کردن و خودشون هم گفتن که خواستهای ما رو به هر طریقی که بوده به مراجع زیرب ارسال کردن.
یکی از خواستهایی که من دیدم توی بیانیه‌ای که منتشر کرده بودند روز چهارشنبه خانواده‌های داغدار، تعلیق شرکت هوایی کاسپیان تا زمانی که نتیجه علت سقوط هواپیما روشن بشه. آیا نماینده هواپیمای کاسپیان با این هم موافق بودند؟
پریروز که در مشهد اون حادثه برای هواپیمای آریاتو بود، بعد از ظهر سازمان هواپیمای کشوری شرکت آریاتور مجوز پروازش لغو شده و تقریبا معترضین به هواپیمای کاسپیان هم چون یه خواسته‌ای داشتن از شرکت کاسپیان که بی‌مسئولیتی خودشو از این نظر که اینم پروازه خودشو موقتا لغو کنه یه مقدار درد و رنج این داغدیدگان رو کمتر کنه. کمیسیون مجلس اسلامی که با وزیر راه ارتباط برقرار کرده بود در مورد این حوادث اخیر و علف خصوص سانه هواپیمای کاسپیان، الان صحبتهایی هست که هواپیمای جدید جایگزین بشه، خصوصا خط تهران ایروان که 100% هواپیماش هواپیمای توپولوف بوده و شرکت کاسپیان از این نظر واقعا کوتاهی کرده و الان طی هفته که پروازهای انجام میشه طریق تهران به ایروان، الان هواپیمایی که مختص شرکت‌های ارمنستانی هستن مثل شرکت آرماویایی که شرکت رسمی حدود ارمنستان هست و هواپیمای ایرباسی که از اینجا به تعداد محدود پرواز انجام میدن جایگزین این پرواز شدن. ولی چنین مسئله که شما فرمودین در سوالتون که کلن کاسپیان پرواز باش قطع بشه یا شرکتش موقتا کارکردش لغو بشه، این احتمال هست که در آینده این مسئله هم صورت بگیره.
شما فرمودین که نماینده ای از شرکت کاسپیان اومد اعتراض ها رو گرفت و گفت که میبره به گوش مقامات میرسونه و جوابشو میده. چطوره که کسی که خودش در مقام اتهام هست، در واقع ازش شکایت هست، اون خودش میخواد شکایت ها رو ببره و جواب بیاره؟ چرا خانواده ها نرفتن مستقیما به مقامات، مثلا مقامات قضایی یا مثلا دادستانی شکایتشون رو بدن؟
به این صورت که خودشون گفتن ما شکایت شما رو به اون مراجع مربوطه برسونیم، منظورشون این بود حتما مقام های عالی رتبه که در هواپیمایی هستن چیز کردن، ولی خودشون به عنوان یک کس حقوقی یا حقی واسط نیست که بخوان عمل کنن که شکایت مردم رو بخوان. به غیر از شرکت کاسپیان، اون نوشت اون شکایات به مطبوعات و همینطور به مجلس شورای اسلامی از طریق خود مرز تحویل دادش. وزیر راه نه فقط از طرف مجلس شورای اسلامی بلکه از طریق قضات دادگستری هم مورد توبیخ قرار گرفته و ازشون خواستن که پاسخگو باشن این مسئله. یعنی حتما شکایت ها حالا به دست قضات و ارگانهای مربوطه هم رسیده که اینا هم همچین درخواستی رو انجام بدن. روزنامه امروز درج شده بود که به غیر از مرجع پارلمانی و مراجع قضایی هم از آقای وزیر خواستن که پیگیر این مسئله باشه، که مخصوصا اینو حل کرده بودن که طی این 10 روز 2 الی 3 سانه هوای اتفاق افتاده و باعث نگرانی همچنین قضات هم شده بود.
قرار شد که مهلت تازه‌ای داده بشه یا تاریخ جدیدی برای تجمع دیگری تعیین شد؟
مستقیما نه، بین خود تجمع کنندگان صحبت‌هایی بود که اگه برای مراحل بعدی احتیاج به تجمع دوباره شد حتما خودشون با همدیگه در میون می‌ذارن و اعلام می‌کنن که می‌خوان تجمع کنن یا از طریق مراحل جدید، یعنی به از طریق مسائل حقوقی و قضایی دنبال کنن مسئله رو.
تجمع امروز توی جرایت گفتین که تماس گرفتین، تو روزنامه خودتون چاپ کردین، جای دیگه ای منعکس شد؟
نه مستقیما، ما روزنامه ارمنی زبان هستیم، فقط به زبان ارمنی چاپ میشیم. منتها برای این حادثه خاص ما صفحاتی انضمام کردیم به این سانه دلخراش که به زبان فارسی هم بعضی از مسائل رو عنوان کردیم، از جمله این فاصله ای که در ترجمه روز چهارشنبه بوده. شفاهن از همکاران
از روزنامه نگاران فارسی زبانم اینا رو خودشون پیگیر بودن و دیدن، ولی به اون صورت که در روزنامه ها درج بشه و نسل عمومی بشه و این صورت پیگیری بشه همون عکس نشده بود.
در پی شکایت استاد محمد رضا شجریان از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به دلیل پخش غیر مجاز ترانه های ایشان از این رسانه، روزنامه کیهان در شماره 14 تیر ماه خود در مقاله آقای شجریان را مورد انتقاد قرار داد و او را وطن فروش نامید. به همین دلیل استاد شجریان از طریق وکیل خود محمد حسین آقاسی از روزنامه کیهان نیز شکایت کرد. برای آشنایی با جزئیات و چگونگی ابلاغ این دو شکایت گفتگویی داریم با محمد حسین آقاسی، وکیل محمد رضا شجریان، و ابتدا از او درباره انگیزه این شکایت ها می پرسیم.
آقای شجریان کلیه آوازهایی که می خونه و آثاری که داره متعلق به خود ایشون هست و در شرکت خصوصی که متعلق به ایشون هست تولید میشه. بنابراین به موجب قانون کلیه حقوق مرتبط بر این آثار متعلق به خود آقای شجریان هست و بر اساس قانونی که عنوانش قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان هست هیچ کس مجاز نیست بدون اجازه ایشون از آثار این هنرمند استفاده و بهره برداری بکنه.
همین قانونی که در تمام کشورهای دنیا هم وجود داره.
بله بله کاملا درسته و این قانون خوشبختانه مربوط به سال 1348 به این طرف است. ما میبینیم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی به علت قدرتی که در خودش احساس میکنه اصولا به این موضوع هیچ گونه توجهی نمیکنه. موکل من استاد شجریان چندین بار متذکر شده به شخص آقای زرقامی و معاونین ایشون که از صدای من استفاده نکنید، اما باز هم بی‌توجهی شده تا اخیراً کتباً این رو اعلام کرد.
دلیل اینکه امروز این شکایت مطرح شده چیه؟
این رو علتش رو من عرض بکنم که سیمای جمهوری اسلامی ایران کلیپ‌هایی می‌ساخت و تصاویری رو با صدای ایشون از تلویزیون پخش می‌کرد که به هیچ وجه مورد پسند و سمت و سوی نظریات استاد شجریان نبود. به همین دلیل ناچار شد که برای اثبات این موضوع که اولا من با اینها همسو نیستم و اینها بدون اجازه من مورد استفاده قرار می‌گیره، برای شکایت بکنم و از طرفی اگر هم احیانا از این مدت استفاده بکنن بدونن که بدون مجوز قانونی باز هست.
پس از اینکه شکایت آقای شجریان علیه صدا و سیما مطرح شد، روزنامه کیهان یک مطلب تندی علیه آقای شجریان نوشت و ایشون رو وطن فروش نامید. این شکایت دوم علیه روزنامه کیهان به دلیل اهانت هست که از طرف روزنامه کیهان عنوان شده.
بله ببینید، بعد از اینکه ایشون این تذکرات رو به صدا و سیما داد و اینها تصدیق اثر ندادن، مصاحبه ای رو آقای شجریان با یکی از رسانه‌های بین‌المللی کرد و این موضوع رو رسما اعلام کرد. همین بهانه ای شد در دست مدیران روزنامه کیهان که در 14 تیر ماه طی یک مقاله ای اهانت بسیار بسیار سنگینی رو نسبت به ایشون روا داشتند و استاد شجریان که واقعا اسطوره موسیقی ایران هست و برای قسمت اعظم مردم ایران هم از مذهبی غیر مذهبی و همگان محبوب هست، سرودهای میهنی ایشون مرتبا ورد زبان افراد میهن پرست هست و دوستداران آزادی، ایشون رو وطن فروش اعلام کرد و پس از اون در خلال مقاله اهانت‌های دیگه ای رو نسبت به استاد روا داشت. بنابراین استاد به من دستور دادن که در این زمینه هم شکایت مطرح بکنم که شکایت علیه مدیر مسئول روزنامه کیهان آقای حسین شریعت مداری مطرح شده و طبیعتاً در این هفته که هستیم مطلب به ایشون ابلاغ خواهد شد.
از اونجایی که این دو تا شکایت جداگونه به دو دلیل مختلف انجام شده، شما چگونه اینا رو پیگیری میکنید که بتونید منافع آقای شجریان رو در هر دو جهت تأمین کنید؟
همونطور که فرمودید دو علت و دو جهت جداگانه هستش. یکی در واقع تجاوز به حقوق مصنف و صاحب حق و اثر هست که قانون دیگری داره و میشه 6 ماه تا 3 سال هم حبس برای یک کسی در نظر گرفته شده در این قانون که بدون اجازه صاحب اثر اثر یک هنرمندی رو پخش میکنه و طبیعتاً در اینجا مدیران صدا و سیما هستند که با تحت تعقیب قرار میگیرن و استاد از من خواسته که تا نهایت کار پیش برم و این رو به آیون ثابت بکنم که در این مملکت احتمالاً قانون اجرا خواهد شد. اما در مورد روزنامه کیهان که من هم موافق هستم با همه کسانی که معتقدند برخی از افراد پشت پرده آهنی قرار دارن و از یک مسئولیت خاص نانوشته‌ای برخوردارن، اما ما تلاشمون رو می‌کنیم برای اینکه به هر حال تا اونجایی که امکان داره جلوی حتاکی بیشتر این افراد رو علیه استاد بگیریم.
آقای آقاسی، این شکایت پس از پخش غیر مجاز ترانه های ایشون بر روی تصاویری که مورد صلاح دید مقامات صدا و سیما بوده، آیا با واکنشی از جانب افکار عمومی هم روبرو شده که مردم از خودشون بپرسن چرا ترانه آقای شجریان بر روی چنین تصاویری استفاده شده؟
در ابتدای هم به هر حال واکنش هایی بود که با تعجب برخورد میکردن، اما بعد از اینکه مردم اطلاع پیدا کردن که استاد شجریان خودش رو از همون قبیل خس و خاشاک معرفی کرد و علاقمند بود که صدای کسی که خودش جزء خس و خاشاک هست نباید بر علیه خس و خاشاک استفاده قرار بگیره، با واکنش و در واقع استقبال وسیع مردم مواجه شد و من دیدم حتی به عنوان وکیل ایشون وقتی صحبتی میشه خوشحال میشن که یکی از هنرمندان محبوبشون علیه اونها نیست.
پس از شنیدن سخنان وکیل محمد رضا شجریان به اطلاع می رسونم که به ساعت 8 شب نزدیک میشیم. با ما همچنان بمانید.